بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم بحث شفاعت رو در ساحت عقل، بعضی از ابهامات و مثلا اشکالاتی که بر اون وارد شده رو با هم مرور میکردیم. سوالی رو مرقوم فرمودن، سوالی هم دیشب بود و یه حالا سوال شفاهی، این موجب شد که من بازی مقدمه ای رو لازم باشه عرض بکنم که کمک بکنه به ما توی فضای در واقع سوالات و شبهاتی که برای ما فراهم میکنن. این مقدمه رو با این مثال آغاز میکنیم. فرض کنید یک نفر از شما راجب پدرتون سوال میکنه، میگه پدر شما چجور آدمیه؟ این آدم بسیار مهربان، خیلی از خود گذشته، خدوم، صبور، یه چند تا صفت میگه. بعد به شما میگن که شما بهش اعتماد دارید، میگه کامل. میگه به شما میپرسن که مال و اموال تو پیش پدرت میتونی بذاری امانت بسپاری؟ میگه آن چه حرفیه، ایشون باید بگه به من اعتماد داری یا نه، او که اعتماد تمام میشه. این سوالو از یه عابر پیاده تو خیابون میپرسن، میگن شما آقای فلانیو میشناسی؟ میگه نه. میگن خیلی امانت داره؟ میگه والا من خبر ندارم. میگن خیلی خوشروه، صبوره؟ میگه والا من نمیدونم. این سوال از یه نفر دیگه هم میپرسن، میگن آقا این آدمو میگن خیلی امانت داره؟ میگه بی خود میگن. میگن خوش اخلاقه؟ میگه کی گفته بابا الکی. باور شما نسبت به پدرتون، باور شما نسبت به پدرتون، این باور نزد تقریبا کل کره زمین به جز شما و یه چند نفر چنین باوری وجود نداره. آیا این نشان این که این باور غلطه؟ نه. خب حالا دو تا خواهش میکنم من. یکی این که بیاین پای این میکروفون به من بگین این باور رو از کجا آورده اید. شما میگید خب من باش زندگی کردم. میگم خب اینو که منم میدونستم که تو فرزندشی. یه سند به من بده که بابات امانت داره. یه بالا سند که نمیتونم، چجوری ارائه کنم سند؟ زندگی کردم. میگم حالا من میخوام به این جمعیت بگم که آقای جمعیت که اینجا نشسته این پدر ایشون آدم امانت داری، من چجوری منتقل کنم اینو به این آقای؟ شما ها منکر امانت داری پدر این آقای که اینجا ایستاده نیستین، منکرش نیستین، ولی خب نمیتونین هم که تایید کنین چون نمیشناسین دیگه، درسته؟ مطلب خیلی روشنه، خیلی روشنه. ببینید این باور شما نسبت به پدرتون یه باور کاملا شخصی معتبره که شما به همه وجودتون قبول دارین، ولی کره زمین قبول ندارن. به اونام نمیتونین اثبات کنید، از کجا آورده ایم نمیتونین ردشو پیدا کنی. ببین یعنی بگین از این نقطه به این نقطه به این نقطه به این نقطه رسیدم که فلان، اینجور نمیتونین بگین، هیچ کاری نمیتونین بکنین. اگر شما یه باوری داشتین که نتوانستین بگین از کجا آوردم، این دلیل بطلان باور نیست. الان باورایی که هر کدوم از ما که اینجا نشسته ایم داریم، مثلا نمیتونیم بگیم از کجا آورده ایم. جالبه اینی که پدر شما در نزد شما آدم مورد اعتمادی استدلال بردار نیست. درست استدلال نمیشه کرد که اگر چیزی رو نتوانستین استدلال بکنید لزوماً باطل نیست. همه چی که استدلال بردار نیست. شما یه سیب دارین میخورین، میگم شیرینه، میگه آره شیرینه، میگم استدلال کن، میگه آقا من چجوری استدلال کنم؟ میگه پس شیرین نیست. میگه دارم وجدان میکنم، وجدان میکنم. ما فکر میکنیم باور معطله اینه که یه استدلالی براش بیارید یا یک سندی ارائه کنید تا باور بشه باور. بسیاری از باورهای قلبی ما اصلا اینطوریه. دقت فرمودین نقش استدلال چیه؟ اینو منو به لحاظ ذهنی قدم به قدم پیش میبره تا آخر استدلال یه اقرار بکنم. اون اقراره اون باور است. استدلال مسیر رسیدن به باوره. مثلا فرض کنیم ما یه نزاعی با هم داریم سر یه ملکی یه چیزی. من میگم مگه تو نگفتی اون موقع اینجور؟ مگه ننوشتی این؟ مگه اونجا این؟ هی میگم این. شما میگی راست میگی، حواسم نبود. یعنی اونجایی که یه دفعه آدم براش اون آگاهی حاصل میشه، روشن میشه، استدلال ابزاری است برای اینکه اون روشنی ایجاد شه. خود استدلال که روشنی نیست. دقت فرمودین؟ اونی که معتبره اون روشنیه. بسیاری از باورهایی که ما داریم همینطوریه. بسیاری از باورهایی که ما داریم همینطوریه. الان نگین پس کدوم درسته کدوم غلط. ما سر درست و غلطی حرف نزدیم. شما پدر خودتو میشناسی، مادر خودتو میشناسی. الان پدر شما مثلا شما دارین کار میکنید، فرض کنید زندگی تشکیل دارید. پدرت میگه فلانی به من اینقدر پول بده، من فردا یه چکی دارم. شما درجا میدی. خب کسی دیگه هم از شما پول بخواد میدی؟ نه. بعد میگه این چه رفتاریه؟ چرا به پدرت پول دادی به ما ندادی؟ شما میگه خب میشناسم نمیشناسم. میگه میشناسم یعنی چی؟ یه سند رو کن که اون بهترم منه. میگم نه ندارم. حتی شاید اونی که از شما مطالبه پول کرده به لحاظ مثلا فضل و کمال از پدر شما بالاتر باشه، ولی شما پول نمیدین. خب نمیدین. ببینیم بزرگواران، ما اینجا نشسته ایم، فرض ما اینه که قبل اینکه من بخوام اینو به صورت سوال مطرح بکنم، ما که آمدیم اینجا فرض پیشینه ما اینه، ما سید الشهدا علیه السلام رو میشناسیم، در مصیبت او میگریم. اگه یکی آمد گفت از کجا آورده ای جواب نداشتیم، این گریستن ما رو محکوم نمی کنه. باشه، اب نداره، برم ببینم از کجا آوردم. ولی اینکه من الان با این باور اینجا نشستم که مشکلی نداره. دقیق میفرمایید، ما اگه راجع به نظریه داروین صحبت میکنیم، ما نمیریم به یه دانشجویی که مثلا تو دانشگاه داره مثلا درس میخونه تو اروپا، اروپایی هم از مسیحیه، اصلا با نظریه داروین بزرگ شده، ما نمیریم به اون میگه آقای نظریه بی خوده. ما به اون کاری نداریم. میگیم اگه تو اومدی نظریه داروینو کردی چماق تو سر من بزنی که ببین چنین باور قطعی چگونه مثلا باورهای دیگر تو رو به چالش میکشی، میگم عزیز من این چماقی که آوردی، این گرزی که آوردی، این ابر یونولیت پشمک به قیافه گرز در آوردن، این کارایی نداره. آخه من چطور یه باور اصیلم رو از دست بدم واسه یه چیزی که هنوز مثلا من نیست درست یا غلطه؟ دقیق میفرمید عرض منو؟ ببینید هر کسی یه باورایی داره. الان هر کسو خواستین ببرین توی دستگاه اسکن کنید، باوراشو ببینید. باورشه دیگه. الان یه جوان مسیحی به مسیحیت معتقده. و واقعا هم به اون چیزی که تو مسیحیت هست باور داره و عمل میکنه. این جهنم میره؟ نه نمیره. کی گفته میره جهنم؟ آیا وظیفه داره تحقیق کنه؟ نه خیر، وظیفه نداره تحقیق کنه. من اینو بارها تو کلاس گفتم، دانشگاه دانشجو اول اعتراض کردن که آقا یعنی چی؟ خب اون بر باطل باید تحقیق کنه، هر کی باید تو دینش تحقیق کنه. میگم خب اونم همین حرفو به تو میزنه. میگه نه آقا ما بر حقیم. میگم اونم خودشو بر حق میدونه. هنر داری نسبت به اون باوری که داره شما یه سوالی بکن که در باورش به تردید بیفته، این که اشکال نداره. یه کسی آمد پیش حضرت مسیح گفت من میخوام مسلمان شم. حضرت گفت برای چی؟ بشه دلیلی؟ دقت کنین جمله رو. ببینید اگه کسی بگه من میخوام مسیحی شم بی دلیل، خب فردا میگه میخوام یهودی شم بی دلیل، فردا بودایی شم بی دلیل، پس فردا دوباره مسلمان شم بی دلیل. ما اصلا اینطوری حرکت نمی کنیم. ما یه قاعده عقلی داریم، یه قاعده عقلی. اونجایی که نشسته بنشین، مگر دلیل معتبری برای حرکت کردن از اون نقطه بدن نشستن در جای دیگه وجود داشته باشه. ولی اگه این کارو بکنی، هی از این نقطه به اون نقطه، از این نقطه به اون نقطه. بله، یکی میگفتش که آقا شما مسلمان زاده این، تو خانواده مسلمان بزرگ شدین، این باورها رو داشتین. گفتم که بله، شما تو خانواده خودتون بزرگ شدین اون باورها رو داشتین. خب این که حرف جدیدی نشد، هر کی توی خانواده بزرگ شده باوری داره. خب که مشکلی نیست که مسیحی که تو خانواده مسیحی بزرگ شده که مجرم نیست. خوب اینو دقت کنید. حالا اگر تن مسلمانی، تو در مسلمانی خودت یه چیزی رفقات بهت گفتن آقا اسلام گفته مثلا ناشتا بزن تو گوش برادرت، میگه آقا اصلا جور در نمیاد، من نمیتونم با این کنار بیام، میگن اینو انجام نده تا بری ببینی حقیقتش چیه. دقت فرمودین؟ خاطر شریفتون باشه، ما نبوت رو با عقل پذیرفتیم، نه این که محتوای نبوت رو با عقل ما آنالیز میکنیم. نه نه، یعنی من وقتی الان اینجا نشستم، این اختلاف آرا رو که تو دین میبینم، شما احتمالاً بعضیاتون برخورد کردید. من رفتم شیه جوانی مرید روحانیه، میگه آقا هر چی ایشون بگه من چشم بسته میگم چشم. رفتم میشه جوان دیگری مرید یه روحانی دیگه است که این آقا اینو قبول نداره، اونم همین جمله رو میگه. میگم عزیز من، ما اصلا نداریم در مقابل غیر معصوم که چشمتو ببندی بگه هرچی میگم بگه میگم چشم. بابا اینجوری بگو، بگو چیزایی که گفت من یه دفعه شوک عقلی بهم وارد نشد، میگم چشم. شوک عقلی وارد شد و میپرسم، خب پیگیر میشم. چرایی هم جوابش دو جوره. وقتی اسلام به شما این کارو میگه بکن، یه بار میگین آقا این عقلن چیه، یکی میگه نقلن چه جوریه. اگه اسلام به شما گفت مثلا این کار حرامه، نمیتونی بگی عقل من نمیگه، چون این شرع الهی خدا داره میگه. خدا میگه نماز دو رکعته، اگه میگفت سه رکعته نماز صبح، میگفتیم باشه، چهار رکعته باشه، پنج رکعته باشه، من که نمیدونم چرا دو رکعته. لذا این میشه حکم الهی، خلاف عقلم نیست، عقل منم بهش نمیرسه، درسته؟ اما یکی اومد به یه داعشی گفت، گفت اسلام گفته به خودت بمب ببند برو میانه این جمعیت منفجر شه. خوب دقت کنید، این اصلا دین نمیخواد، این عقل میخواد. این باید بگه کشتن که من میدونم کار غلطیه، قرآنم که میگه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، جان کسی را که خدا کشتن آن را حرام کرده تو نمیتونی بکشی الا بالحق، مگر این حقی در میان باشه. من اینا رو نمیشناسم. یکم فکر کنی، رهبر داعشی جوان داعشی رو میفرسته عملیات انتحاری انجام بده که با پیغمبر باشه، خوبه؟ ببین تو یه دروغگو، اگه پیغمبر رو دوست داری و با پیغمبر بودن برات ارزش آخره، تو باید سبقت بگیری بر اون جوان بری عملیات انتحاری انجام بدی. امام ما کسیست؟ امیرالمومنین علیه السلام، که وقتی میره تو جنگ میره جلو میجنگه، نه مثل معاویه منون وایسه بگه بریم بجنگیم. دقت فرمودین؟ این باور نداره. خب من اینجا یه جنبندی بکنم. بزرگواران الان که اینجا نشستیم، اگر در سور بدمند و همه روح‌ها از بدن‌ها جدا شه و ما بمیریم و دوباره بدمند ما زنده بشیم که پاسخ بدیم، هر کس اون چیزی که یقین داره، یقین نمیخوام لغوی بحث کنیم و بریم فلسفی و نه نه، هر چیزی باور داره، با اون باور داره زندگی میکنه، زندگی میکنه. از اونایی سوال میکنن که خلاف باورش عمل کرده، خلاف باور دینیش، خلاف باور عقلیش، درست شو؟ اگر کسی به لحاظ عقلی یا دینی داره اشتباه میره، هنر من اینه که بتونم او رو آگاهی بدم. من از امامم باید یاد بگیرم. ببینید وقتی میاد پیش امام سجاد اهانت میکنه، میاد پیش امام حسن علیه السلام اهانت میکنه، حضرت نمیگن ببخشید یا صاحب الزمان، بهش نمیگن برو گم شو که تو آتش جهنم باید بری، به امام داری اهانت میکنی. حضرت میگن منو میشناسی؟ این آیه رو تلاوت کردی تو قرآن؟ امام حسن علیه السلام میگن که چیه، خیلی ناراحتی، غریبی، گرسنه‌ای؟ به یه دقیقه دو دقیقه نمیکشه طرف تمام اون ذهنیت به هم ریختش تنظیم میشه میاد سر جاش. اگر شما میخواهید یه جوان مسیحی رو هدایت کنید، باید هم اون ادبی که امام تعلیم کرده رو ما یاد بگیریم و هم محتوا. من توفیق داشتم با یه کشیش مسیحی که دکترای فلسفه دین داشت و این به جوانان مسیحی آموزش‌های تخصصی دینی میداد و اعتقادی بر مبنای انجیل. انجیل تو دستش بود، میخواست بخونه، باز که میکرد یه شاهدی رو میخواست بخونه، با دو ورق این ورنور پیداش میکرد. قرآن رو خونده بود، میدونست تو قرآن چیه. من با این دو جلسه صحبت کردم، یه جلسه گفتم من نشستم شما به من بگید که تو مسیحیت که این باورای شماست، من چند تا سوال دارم، اینا رو من توضیح بدین. همه رو توضیح داد، من بحث نکردم و دقیقم سوال کردم، چون من یه کار مطالعاتی داشتم انجام میدادم، قشنگ توضیح داد، خیلیم تشکر کرد. دقت کنید وقتی این رفتار رو دید، چون منزل ما تشبه بردن، من ازش پذیرایی کردم احترام کامل. بعد من گفتش که برای من خیلی جالب بود این جلسه، میشه یه جلسه قرار بذاریم شما از دینتون بگیم؟ گفتم باشه. بیا پیگیری کرد، بعد 3 ماه با هم نشستیم. من گفتم بهش، میدونی آخرشی گفت؟ گفت این دینی که شما ترسیم کردید، من به این دین متدینم. به همون ادبیات خودش، به همون ادبیات فلسفه دین، به همون چیزی که خودش معتقده. بزرگواران، دوستان جوان، اینو یادتون نره، قرآن نوره، ائمه نورن و کلامشون نوره، امام حجته، قرآن بصائره، فرقانه، تبیانه، درسته؟ فکر نکنید اونایی که ما داریم از قرآن و از روایت و از فرمایش اهل بیت، فکر نکنید اینا چیزای درصدی، اصلا نمیشه باهاش بحث کرد، اصلا هم چیزی نیست. مشکل اصلیش اینه که من نمیرم مطالعه کنم، نمیرم قرآن بخونم، نمیرم از بزرگتر آموزش بگیرم و بعد اونی که آموزش میگیرم و سرش فکر نمی کنم. خدا رحمت کنه استادایی که ما داشتیم و خدا نگه داره استادایی که بنده دارم. گاهی اعتراض استادان من به من این بود، چرا تو این مطلب رو قبول نمی کنی؟ گفتم ببخشید، خب برای من جا نیفتاده، خب من نفهمیدم هنوز، حرف شما رو رد نمی کنم، ولی خب من نفهمیدم، نمیگم این حرف غلطه، ولی من نمیدونم اینو. چقدر شما حدیثی که اصلا نمیدونید حدیث بوده یا نبوده، این عمل مستحب یا نیست، مکروه یا نیست، چقدر میگین؟ من مدرسه معلم بودم برای یه دوره، معلم رفته بود سر کلاس، یه معلمی که درسون به بچه ها گفته بود که بچه ها بازی کردن تو ماه رمضون مکروهه، تشنه میشین، وضعیت میشین. خب بچه ها بازی میکنن دیگه. خب این که آخه مکروه اصطلاح دینیه. خب وقتی اینو میگیم وقت بعد بعدن همجور مشکلات رو مشکلات رو مشکلات. آخه بازی نکنید، تشنه میشه. عنایت فرمودین؟ پس بزرگواران، مخاطب گفتگوی ما تو این جلسه کسانی هن که شیعن، ائمه رو قبول دارن، اومدن روزه امام حسین علیه السلام. من دارم با اینا راجب شبه صحبت میکنم. شما اگه میگفتین این جمعی که اینجا هستن اینا هیچ کدوم ائمه رو قبول ندارند، خب من با یه ادبیات دیگه صحبت میکردم. من دانشگاه تدریس میکردم، دانشجوی اهل سنت داشتیم ما توی ارشد، از اون دانشجوهایی که درس اجتهاد حوزه رو خوندن، درسته؟ من سر کلاس درس میدادم، گفتم به مناسبت داشتیم سوره حمد رو میگفتیم، گفتم اهدنا الصراط المستقیم، گفتم شما قبول دارید که اگه خدا میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما باید به یه جایی برسیم که دیگه توش غلغش نباشه؟ شما که نمیگیم خدا یه 50% ما رو هدایت کن، خدا یه کمی به ما هدایت نشون بده، میگید اهدنا، خب تای خط رو میخواین دیگه، نجات رو میخواین دیگه، درسته یا نه؟ گفتم پس صراط مستقیم باید یه چیزی از جنس نجات باشه که من اگه هدایت شدم به اونجا دیگه تمام باشه. گفتن بله. از مدارک خودشون خوندم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هو امیرالمؤمنین. گفتم حالا اگه اشکال داره حرف من بفرمید. باز یه جلسه دیگه گفتم دو تا تئوری تو اسلام وجود داره. یه تئوری میگه بعد پیغمبر اکرم هیچ کس تعیین نشده، هیچ کس، کار به امت واگذار شده. یه تئوری، نگفتم شیعه اینو میگه حق میگفتم، یه تئوری هم اینه، میگه بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وصی تعیین شده، حجت تعیین شده، کسی که قول او نسبت به قرآن معتبره، کسی که قول او در احکام معتبره، خدا اینو قرار داده و بعدیان هم قرار داده. گفتم دو تا تئوری وجود داره. بعد گفتم من به درست و غلطیش کاری ندارم، از شما دانشجوها سوال میکنم، با کدوم از این دو تا تئوری شما میتونین بگین اسلام یه دین جاودان است؟ کدوم این تئوری ها پشتیبانی میکنه جاودانگی اسلامو؟ دینی که میفته دست مردمی که اختلاف میکنن، هر کی نظر خودشو میده، یا دینی که وسیع داره، صرف نظر از اینکه کدوم تئوری درسته؟ گفتن که عقلیه دیگه. گفتن اونی که میگه وسیع داره این میتونه ادعای جاودانگی بکنه، اون نمیتونه ادعای جاودانگی بکنه. گفتن ببخشید اهل سنت نمیتونن بگن اسلام یه دین جاودان است؟ خیلی ساده، خیلی ساده است. ما نمیشینیم فکر کنیم، اینا رو ائمه تو روایات گفتن، نمیشینیم فکر کنیم. اگه بشینیم فکر کنیم خیلی چیزا برامون روشن میشه. گاهی ما یه اشتباه میکنیم، چیزایی که هنوز یقین نداریم و میکشیم تو حوزه یقین و سینه چاکی میکنیم و ازش میخوام دفاع بکنیم. درسته؟ آقا یه نفر شبهه کرده که آقا مثلا محرم توی فصل مثلا پاییز بوده، شما فوری براشفته میشی. چرا براشفته میشی؟ میگه آقا من نمیدونم، اطلاع ندارم. وقتی براشفته میشی نسبت به یه چیزی براشفته میشی که خودت یقین نداری، بعد میری تو میدان کارزار، خب نمیتونی مقابله کنی، تقصیر خودته. ما میخوام یقینیاتمونو در امر شفاعت با هم مرور کنیم. دیشب توفیق ما این بود، گفتیم به لحاظ عقلی هیچ مشکلی نداره که من خدمات رسانی بکنم، من نه، یه آدم خیر، و هیچ مشکلی هم نداره که من از یه کسی که توانمنده تقاضا کنم، هیچ مشکلی نداره. متوقع نباید تقاضا کردن منو ذلیل کنه، اینو بالا اخلاقی داریم میگیم. نکته بعدم این بود، اگر من از یه کسی که هیچ خاصیتی نداره چیزی مطالبه کنم، نهایتا کار احمقانه‌ای کردم. اما از یه مرده چیزی طلب کنم، باید ببینم مرده زنده به تعبیر و تعریف کیه. اگر رفتی سراغ قرآن میفهمی مرده زنده قرآن کیه. اگه به قرآن کاری نداشتی، مرده و زنده میشه همین عمود افقی که ما میبینیم. بحث ما به اینجا رسید، درسته؟ میریم سراغ بحث شفاعت، باز به لحاظ عقلی ببینیم که چی میتونه باشه. از شبهاتی که در مورد شفاعت مطرح میکنن اینه، آقا آخه یعنی چی؟ یه کسی بیاد از خدا بگه، مثلا بگه خدا اینا رو ببخش، یعنی چی اصلا؟ خدا بخواد میبخشه، نمیخواد نمیبخشه دیگه. یعنی چی یکی بیاد بگه خدا اینا رو ببخش؟ خدای به خاطر من اینا رو ببخش، خدای من خواهش میکنم اینا رو ببخش، درسته؟ خب من میخوام میگم این شبهه که به شفاعت میکنن، این شبهه دقیقا عکسش، اتفاقا منطق اصلی دین ما همینه. قرآن و اهل بیت به ما یاد ندادن که برای مؤمنان طلب مغفرت کنیم؟ لإخوان الذين سبقونا بالإيمان، قرآن یاد نداده؟ قرآن به ما یاد نداده که دعا کنیم برای دیگران؟ شما وقتی دعا میکنیم برای دیگران، مگه به خدا نمیگی خدایا اینو خوب کن، خدایا مشکل اینو حل کن، خدایا اینو نجات بده، خدایا اینو عاقبت بخیر کن؟ میگیم یا نمیگیم؟ اینا دستور دینی هست یا نیست؟ مگه اینا اصل دین نیست؟ من به خدا میگم خدایا اینو عاقبت به خیر بکن، این دخالت تو کار خداست؟ و اگه خدا به خاطر دعای من عاقبت به خیر بکنه، اینو خدای ببخش اینطوری میگم، خدا کم آورده، تحت تاثیر من واقع شده و بعد من اومدم مسیر خدا رو تغییر دادم، خب خدا اگه مسیر شما تغییر میکنه، اصلا چرا باب دعا رو باز کردین؟ چرا گفتین ادعونی؟ ببینم خدا به من میگه ادعونی استجب لکم، من دارم تأثیر میذارم رو خدا یا نه؟ به خیال خودمون آره. ببینید خدا در مقام خدایش تأثیر که نمیگیره، ولی دعای من که خدا به من دستور داده دعا کن، خدا به دعای من استجابت میکنه، درسته؟ و ونون از ذهب مغازبن فزن ننن نقدر علیه فناد و ظلمات زنون، این اتفاق برای شد فستجبنا لهو و نجیناه من الغم و کذالکن اونج المؤمنین. خب بله، همه قرآن میخواد اینو بگه، میگه موقع که مستأصل میشی، مستر میشی، اینن مستر رو لذی یجاب و ازاد دعا که در مورد امامزان اصلا عرضه میداریم، همین آیه قرآن دیگه. فعضا رکبو فیل فوق دعو الله مخلصی ندهودین، ببخشید با خلع صحبت میکنی؟ ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه، بخوا خدا رو صدا بزنید با اسماء حسناش. اینا ببخشید سر کار گذاشتن ملت و بندگانه. بابا اصلی ترین رابطه بنده با خدا استغفار و دعاست. ببخش واسأل الله من فضله، خدایا من مستحق نیستم، کاری هم نکردم، طلبی هم ندارم، اومدم از فضلت طلب میکنم. یا آموزای قرآن هست یا نیست؟ بزرگوارانی که با نرم افزار کار میکنید، بزنید غفر رو ببینید چند تا آیه میاد، استجابه رو یعنی ریشه هاشو بزنید ببینید چند تا آیه میاد، دعا رو بزنید چند تا آیه میاد. چقدر پیغمبران به درگاه خدا دعا کردن، رب حبلی من الصالحین. هست ابراهیم میگه خدایا از صالحین به من یه فرزندی عطا کن. بعدم وقتی میخواد عطا بشه و امرأتی آخر، بابا تموم شده اصلا، موقع این که بتونه فرزند بیاره تمام شده. خدا میگه چی میگی؟ تو دعا رو بکن، استجابتش با من. آقا تمام بندگی ارتباط منه با خدا. توی خدای الکی ساختی، مزاحمش نشی یا ازش چیزی نخوای، یا اگر می‌خواستی برای خودت بخوا، برای دیگران نخوا. اصلا چه چیزی قرآن یاد داده به شما؟ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین. ببخشین این مگه غیر از شفاعته؟ مگه شما نمیرین از خدا بخوان که خدا ببخشه؟ کی گفته این شرکه؟ اونی که میگه از نظر عقلی اگر ما بخواهیم این وسط دخالت کنیم تو کار خدا، یا کسی رو بندازیم وسط از خدا طلب بکنه. ببینید یه موقع یه نفر میگه آقا خدا دعای تو رو استجابت نمی کنه، خدا مثلا، خدای ببخشه من دارم در مقام ابهام میگم، بگه آقا مثلا اگه امیرالمؤمنین علیه السلام واسطه بشه برای تو دعا بکنه، خدا نمیبخشه. حالا باشه، اب نداره، تو میگی این مستاق اینطوریه، اما موضوع قضیه به صورت کلی که ایراد نداره. اون چیزی که شما شرک مینامید که یه کسی واسطه بشه برای دیگری، دعا کنه برای دیگری، ریش گرو بذار برای دیگری. ببینید شما وقتی میگی ربنا اغفر لی ولی والدی، اینجوری دعا نمیکنید ربنا اغفر لی ولی والدی، زار میزنید، درسته یا نه؟ التماس میکنید، دعا رو باید اینجوری کرد دیگه. شما واسطه این برای که بخشیده بشه پدر مادرتون. به من یاد دادن اگر کسی به تو بدی کرد از اطرافیانه، برو براش دعا کن خدا ببخشتش. اینا رو به ما یاد دادن. مگه شفاعت جز اینه؟ شفاعت شما انگار، ما به هم میگیم التماس دعا دیگه، نه؟ انگار بلا تشبیه شما به رسول الله بگین آقا التماس دعا، اسم دعا کن. اگر کسی بگه شفاعت بیش از اینم مطلب است، میگیم اب نداره، ما هنوز تو لیستمون وارد نکردیم. ما امشب تو لیستمون یه چیزی رو وارد کردیم که تقاضای از خدا برای دیگران، واسطه شدن در پیشگاه خدا برای دیگران، نه تنها منع عقلی ندارد، منع عقلی ندارد، بلکه متن دین است، اصل دین است. چقدر به ما سفارش شده دعا برای برادران بکنید که مستجابه، چون دعا از زبان غیره. متوا نیست ما اینا رو توجه نمی کنیم. با یه حرف که شفاعت شرکه شرکه ما می ترسیم. چه اشکالی داره من به سید و شهدا علیه السلام بگم اشفع لنا عند الله؟ پیش خدا شما آبرو داری، از خدا بخوای ما رو نجات بده، اشکالی داره؟ مرد زنده رو که حل کردیم. شما میگین سید و شهدا رسیم کارو نمیکنه، خب نوکرش هم هر کار بخواد بکنه میکنه، خب نکنه. اگه بگی خدا جواب نمیده این کارو نمیکنه، میگم آقا من با دعا کردن خدا رو از خدایی ننداختم. ببینید گاهی موقع ما به خدا اعتراض میکنیم، میگیم چرا دعا میکنی مستجاب نمیشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی یکم ساده ترش بکنیم، خدای ببخش، این یعنی این خدا چرا بهت میگم انجام نمیدی؟ خدا میگه بابا من مسکه خدام، تو بنده ای، مسکه عوض شده جامون. یکی از دوستان جوان از مشهد برگشت گفت آقا شما چی میگین برین حاجت بگین میگیرین حاجت بخوام؟ من میرم پیش امام رضا، چند وقتی به امام رضا چند تا حاجت دارم میگم، امام رضا نمیده. گفتم امام رضا ولیه تو یا تو ولی امام رضایی؟ تو قراره هر دفعه سفر میری یه لیست ببری پیش امام رضا بگین آقا اینا هستا، در جریان باشین، من کار دارم میخوام برم، نبینم انجام ندین؟ نه، ما اینجوری دعا میکنیم. چرا بدبین میشیم؟ ببینید لذت عرض حاجت به پیشگاه خدای متعال، میدونید لذتش مال کجاست؟ اینه، اولا خدا غنیه، اصلا نیاز نداره که اگه مثلا بخواد یه چیزی رو به ما بده ازش کم بیاد، نه. این یک. دو، ارتباط من با خدا فردیه، به کسی لو نمیده. دولتی دنبال یه کفش میگرده اومده من گفته، این دولتی که سخنرانی میکنه اومد بیرون گفت خدا یه کفش براق به من بده، آقایون بفهمید حاجتش چیه. نمیذاره کسی حاجت بندشو بفهمه، آبروشو نگه میداره. چقدر کیف دارادم به این خدا بگی خدا نمک آش میخوام، بند کفش میخوام، هرچی دلت میخواد به خدا بگو دیگه. با خدا که نمیخوام پنهان کاری کنیم که بعضی میخوان ازدواج کنن حرفای کلیشه‌ای به خدا میزنن، خدا یک همسری میخواهیم با تقوا، یه همسری که، بابا حرفتو بزن دیگه. این دو. نکته سوم، آدم به خدایی میگه که از همه به آدم مهربان تره. چقدر لذت داره، چقدر لذت داره، تو رو از همه بیشتر دوست داره و به تو از همه مهربان تره. و نکته آخر که اصلا اینه که دل ما رو قرص میکنه. شما اگه به رفیقتون مثلا فرض کنید وضع مالیش خوبه، هر چی بریم میگه مثلا یه مثلا موبایل میخوام. یه روز یکی از دوستان جوان بعد از سخنرانی آمد من گفت ما این مشکلی داریم. گفتم که چی شده؟ گفتش که آقا من یک کاری کردم نمیدونم چجوری باید درستش کنم. گفتم چی شده؟ گفتش که ما 7-8 ماه پیش نه برای پدرمون اومدیم مثلا احترام کنیم، جشن تولدی بگیریم و فلان حرفا، ما براش یه موبایل خریدیم. پدرمون از این کاسب بود قدیمی، اصلا تو این فضا نبود، یه موبایل داشت اینا که بالاخره شماره میگیره و کارش انجام میده. ما براش یه موبایل خریدیم، این موبایلای تاچ که مثلا خیلی هم خوب بود و پیشرفته. خدایا به هممون رحم کن، ما نمیخوام بگیم که بخندیم، میخوام بگیم که بترسیم. گفت کار به اینجا رسیده، پدرم و مادرم میخوان از هم طلاق بگیرن با 3-4 تا بچه در سن بالا. چرا؟ میگه از اون موقعی ما موبایل واسه پدرمون خریدیم، پدرم همش سرش تو موبایله، مادرم که گاهی اعتراض میکنه به بهانه دستشویی میره دستشویی، 3 روب تو دستشوییه، برای اینکه مادر گیر نده چرا با موبایل. میگه چه خاکی به سرم میریزم. اینو میگن پسری که به صلاح پدرش آگاه نیست در جشن تولد برای خوشحالی او یه کاری میکنی که بدبخشه. یه روز یه جلسه بود تو مدرسه، مادران بودن. یکی از مادرها بین بحث گفتش که آه ما یه مشکلی داریم با فرزندمون. من فرزندم پارسال شاگرد اول بود، شاگرد اول دوره بود، امسال بسیار افت کرده، همش هم مال موبایله. گفتم کی موبایل تهیه کرده؟ گفت پارسال. گفتم به چه مناسبت؟ گفت شاگرد اول شد، جایزه براش موبایل خریدیم. گفتم خیلی ممنون. گفتی شاگرد اول شدی، یه جایزه میخرم که به شاگرد آخر. این خوبی کردن ما به همه، خوبی کردن ما به همه درسته. اما برو پیش کسی که وقتی حاجت ارائه میکنی مشکلتو میگی، میدانی خدا حکیمه، جوگیر نمیشه، الهاه ملحین خدا رو از پا در نمیاره. دقت میکنی؟ نمیخواد اینو نگه داره بگه من کم میارم، نمیخواد اوورت بده که فکر این ناراحت نشه. لذا اینقدر بنده ها از خدا بد میگن، از خدا بد میگن. خدا ببخش من اینا رو میگم، خدا کلافه نمیشه برای اینکه خدایی خودش به هم نریزه، بگه بابا آبرومون داره میره، حالا یکم به اینا یه خورده ریزی هم بدیم. نه نه نه، میگه دوستت دارم، باشه به من فحش بده. میگه الکی گفتی دعا کن، به درگاهت میام جواب نمیدی. بنده عاجز جاهلی که هیچی خبر نداری از آینده، چرا با این خدای مهربان اینجوری برخورد میکنی؟ ببین اگه قبولش نداری خب حاجت تو نبر پیشش، ولی وقتی میبری دیگه با خیلی راحت ببر پیشش، دیگه بگو بدبین نباش. علت این که خدای متعال حاجت منو نده چیه؟ علتش چیه یه خدای غنی حاجت نده؟ خودش هم سر گفتگو رو باز کرده، گفته بیاین از من بخواین. اینت فرمودی؟ خب پس امشب من دانستم دعا، استغفار، مناجات، اینا تمام اون فضاییه که ما میگیم شفاعت. آقا من فکر، شما فکر میکنی من آدم حسابیم؟ خوبه؟ من میگه آقا دعا کن برای من، من که میدونم کیم که. باش، میگم چشم، خب منم دعا میکنم، شما برای من دعا کن، بالاخره خدا مستجاب میکنه. اینقدر تو قرآن از دعای انبیا هست، از استجابت خدا هست، از استجابت نکردن خدا هم هست، یعنی اون چیزی که اون خواسته نداده خدا. چون ببخشید خدا قرار نیست بنده من بشه، خدا خدای منه. اینات فرمودی؟ پس نکته امشب این شد، واسطه گری نزد خدا اصلا متن خلقته، ارزش آدمیه که واسطه بشه پیش خدا برای که دیگران گرفتاریشون و مشکلشون حل بشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. باز من تقاضا کنم اگر سوالی بود مرحمت میفرمید، ولی بنده رو عفو بکنید. بالاخره من برای اینکه بحثو بتونم جلو ببرم انشالله، نمیتونم بعضی از سوالایی که شاید مثلا دور از بحث اونا رو به صورت جدی بهش بپردازیم، سعیم اینه که بتونم حالا تو بحث درجش بکنم و جایی بدم. حالا انشالله ما تو بحث شفاعت میرسیم به این مطلب انشالله. ببینید اون رأس هرم خلقت، رأس هرم خلقت رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم. انشالله روایاتشو میبینید شیعه و سنی دارن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن و در روایات به القاب و به اوصاف و به نامهای مختلف از ایشون یاد شده. یکی از چیزایی که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست اینه که حضرتشون مشیت خدای متعال. مشیت یعنی چی؟ یعنی خواسته. خواسته. وقتی میگی مشیت، چون من ذهنتون میره تو بحثای کلامی و فلسفی و اعتقادی. نه، یه دقیقه اونجا نره. این لغت رو به همین تعبیری که من درس کردم بیارین تو فضای معرفتی. یعنی چی؟ یعنی بریم از خدا بپرسیم خدایا تو خلقتت کیو میخوای؟ میگه لا حبیب الا هو و اهلو. این حبیب خداست. در رأس هرم خلقت یه نفره که خدا اونو میخواد، بر همین میشه مشیت خدا. مشیت رو از اون ور نبرین فلسفی کنین، از این ور بیارین. لذا جالبه شما تو اهل سنت مطالعه کنید، تو وهابیت مطالعه کنید، توی تاریخ کربلا مطالعه کنید، لشکر عمر صد خودشونو به کی میچسبوندن؟ به رسول الله. پیر مردی که آمد پیش امام سجاد علیه السلام اهانت کرد، بعد حضرت گفتن ما اهل بیت پیغمبریم، فهمید چیه؟ به سرش زد، گفت تا به امروز من فکر نمی کردم که از پیغمبر خیشاوندی به جز یزید مانده باشد. از زمان پیغمبر اینا برای این که بر خودشون آبرو حفظ کنن با پیغمبر اتصال برقرار می کردن. اون می رفت زور می زد همسر پیغمبر بشه، خدا می گفت باشه اونو به همسری قبول کن برای این که اتمام حجت بشه روز قیامت. اون هم شد پدرزن، اون هم شد فامیلاش. اومدن اصحاب پیغمبر رو گنده کردن تو تاریخ. اینا صحابی پیغمبرن، درسته؟ صحابی قیمتشون چیه تو اهل سنت؟ فقط بگن که صحابی پیغمبرن. اونا حق دارن بگن زنان پیغمبر، زنان پیغمبر رو احترام کن، ولی اهل بیت پیغمبر رو ببرید زیر سوم اسمان چیکار کنید؟ بکوبید. دو طرف میگن رسول الله. امام سجاد خودشون چجوری رو معرفی کردن؟ من پسر پیغمبر. درستی یا نه؟ سید الشهدا علیه السلام مکرر گفتن من پسر پیغمبرم. درسته؟ محور پیغمبره. اینی که تو روایت میبینید در واقع کربلا میگه امتی که خودشونو به پیغمبر نسبت میدن، امتی که خودشونو به پیغمبر وصف میکنن، یعنی همین اترجو امتا قتلت حسینا شهادت شفاعت جده یوم الحسابی. یعنی با این عنایت این قسمت رو بخونیم و عرضم رو من تمام کنم، ببخشید. این مطلبی که من عرض میکنم در ذیل مجالسی است که در عزای سید و شهدا علیه السلام برقرار شده است قبل از واقعه کربلا. اینو اهل سنت هم دارن، بریم ببینید. علامه امینی رحمت الله علیه آورده تو سیرتون و سنتون. اینا که سوال میکنن قبل از عزا چجوری مجلس عزا؟ مکرر از اینا ما تو داریم توی روایات هر دو به اصطلاح گروه، و تو قرآن هم بهش اشاره شده. در طور سینا که روزخان خداوند و مستمع موسی کلیم الله بود، موسی کلیم الله، یکی از بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام را دید که به تعجیل می رود و رنگ آن حضرت زرد و بدنش لرزان است. او را ضعف گرفته، چشمش به گودی رفته و از این حالت دانست که به مناجات می رود. چون گاهی ما از سر دلسیری با خدا حرف می زنیم، گاهی مستعصلی. بچت زیر عمل جراحیه، گفتن معلوم نیست زنده یا مرده، تو رفتی تو مسجد بیمارستان داری زار می زنی. عرض کرد ای پیغمبر خدا، گناه بزرگی کردم، از خدا برایم درخواست عفو کن. این دید حضرت موسی داره سیمش وصل میشه، وضع خاصی داره برای ارتباط با خدا. گفت ببین من گناه کردم، برای منم طلب مغفرت کن. چون موسی با خدا مناجات کرد، عرض کرد ای پروردگار عالمیان، از تو سوال میکنم و تو عالمی پیش از گفتار من. خدای متعال فرمود ای موسی هر چی میخوایی از من بخواه، به تو عطا میکنم. حضرت موسی عرض کرد پروردگارا فلان بنده تو گناهی کرده و از تو عفو مسئلت دارد. خداوند فرمود ای موسی هر کس طلب مغفرت از من نماید او را عفو میکنم مگر کشنده حسین علیه السلام. حضرت موسی عرض کرد پروردگار حسین کیست؟ خطاب رسید همان شخصی که یاد او در جانب طور بر تو گذشت. عرض کرد پروردگارا چه کسی او را می کشد؟ فرمود جماعتی ستمگر و گردنکش که خود را از امت جد او می شمارند. او را در زمین کربلا می کشند. اسب او فرار می کند و ناله می کند. الظلیمه الظلیمه ایداد ایداد. تو روایت شک می کنه که مگه میشه اسب شیه می زند ناله کند سخن بگوید؟ یکم قرآن بخون ببین هدهد حرف می زنه، مرچه حرف می زنه. بخون قرآن. الظلیمه الظلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها. ایداد ایداد از امتی که میکشند پسر دختر پیغمبرشان را. فیبقا ملقا علی الرمال من غیر غسل ولا کفن. اونو پرتابش میکنن و رها میکنن بر روی رمل ها ریگ بیابان بدون هیچ غسل و هیچ کفنی. و ینهب رحله و یسبا نساؤه فی البلدان. اموالش رو غارت میکنن و زنان او رو در سرزمین ها به صورت اسیر میبرند. و یقتل و ناصره. یاورانش هم کشته میشن. و تشهر و رؤوسهم مع رأسه الا اطراف رما. سرهای اون رو بر نیزه میکنن. یا موسا صغیرهم یمیته العطش. موسا بچهای کوچیکشون کشتن نمیخوان، تشنگی اونا رو میکشه. گفت شب عاشورا حضرت میگشتن که بچه ها رو جمع کنن، میگشتن بچه ها رو جمع کنن. و اون کسی که مسئول بود، عبارت مقتل رو دارم میگم، با اسب داشت میگشت طبق آمار که کسی فرار نکرده باشه. بعد میگه رسیدم به یه بوته ای، دیدم پای بوته دوتا بچه همو بغل کردن، با تازیانه زدم بهشون، دیدم تکون نمیخورن، فهمیدم که تشنگی مردن. یا موسی صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلده منکمش. بزرگتراشون هم پوستاشون از تشنگی ترک خورده و چروک خورده، همون چیز که هست رقیه گفت. دیدم بابام لباش ترک خورده. یستغیثون ولا ناصره و یستجیرون ولا خافره. استغاثه میکنن هیچ کس به دادشون نمیرسه و پناه میطلبند هیچ کس به اونها جواب نمیده. پس موسی گریست. خداوند سبحان فرمود بدان ای موسی هر کس بر او گریه کند یا بگریاند. یا این تباکی، نه اینکه تمسخر، نه نه، الان گریهش نمیاد، خسته است، ولی سرشو میزه پایین حال گریه به خودش میده. خداوند بدن او را بر آتش حرام کرده است. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. برای مولای خودمون امام زمان علیه السلام برای سلامتی حضرتشون دعای فرج و زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.